Bu tek insan olabilse, olsa düz tutar.
Ne diyor?
Diyebilir misin? Bu Mutakkim Mescidi hem Mescid-ül Haram olmuş ile hem Mescid-ül Kudüs.
Mesacid-i Camii'ydi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hocam Mesacid-ül Camii yoksa bir kişi bu yer niye Mutakkim
olur? Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve adil tahirin. بس ما در مورد یار تأخیر بود، یکی از مباحثی که در خیار تأخیر هست این است، آیا خیار تأخیر فوریست یا متراخی هست. ایشون فهمید که اونی که مستند برای فوریت یا تراخی بود ما قبلا در خیار قبل گفتیم مستند فوریت چه بود؟ اوفو بالعقود، فقط اون زمان اول را خارج میکرد. زمان اول خارج میشد، در زمانهای بعدی باید بله به عقد وفا بشود، فوریت را دلالت میکرد. مستند تراخی چه بود؟ مستند تراخی استصحاب بود. ما مستند فور و تراخی را در مطلق خیار گفتیم، اما در ما نحن فی چه خیار تأخیر است؟ امام علیه السلام فرموده که بعد از 3 روز اجر این نیاورد، بعد از 3 روز اجر این نیاورد، مشتری سمن را نیاورد، فلا بیع له، بیعی نیست. ظهورش در چیست؟ نفی البیع از رأسن. متاخ ما قبلا گفتیم بیع هست، متاخ بیع لازم نیست. لذا آنچه مناسب است، پس بعد از آنی که می دانیم اینجا نفی حقیقت اراده نشده است و نفی صحت اراده نشده، باید به چه چیزی بزنیم؟ نفی لزوم. لا بیع یعنی لا بیع لازم، این بیع لازم نیست. این بیع برگردد و لازم بشود، این دلیل میخواهد. پس بیع لازم نیست، یعنی با تراخی جایز است دیگه، متزلزل هست، یعنی با تراخی هم میتواند پایه اعمال خیار بکند. و بر فرض اینکه نص مهمل باشد و ظهور در عموم نداشته باشد، می‌فهمد تمسک به استصحاب جایز نیست. اگر نص مهمل باشد و ظهور در عموم نداشته باشد، می‌تونیم به استصحاب در قبل نمی‌توانیم، در خیار قبل. اما اینجا گفتن چه نه، موضوع استصحاب عوض نشده، می‌توانیم به استصحاب هم تمسک کنیم. چون موضوع در اینجا چیست؟ البای الذی لم یجه المشتری به سمن، بایی که مشتری سمن او را نیاورده است. این موضوع باقی هست دیگه، در بعد از 3 روز در اون آن اول و زمان اول هم تحقق دارد، در زمانهای بعدی هم تا زمانی که مشتری سمن را نیاورده است، به خلاف خیار قبل اونجا نمیتوانستیم به استصحاب تمسک کنیم. چرا؟ چون موضوع عوض شده بود. موضوع اون متضرری است که عاجز باشد از تدارک. در زمان اول عاجز بود، ولی اون زمانی که علم پیدا کرد چه عاجز نبود، میتوانست معامله را فسخ کند، ولی فسخ نکرده است. بله، موضوع را قبلا خوندیم که المتضرر العاجز عن تدارک ضرره، متضرری که عاجز باشد از تدارک ضررش. آیا بعد از آنی که این علم پیدا کرد میتوان بگم که عاجز بوده است؟ عاجز نبوده دیگه، ولی ذاتی که خیار نخواهد داشت در غیر زمان اول برای او. همونجور که به خاطر جاهل بودن عاجز است دیگه. چرا عاجز است؟ چون جاهل بودن. وقتی چه عالم شد دیگه عاجز نیست. زا خیار او در زمان اول ثابت است که این پیدا کرده، ولی در زمانهای بعدی نه. این حالا مسئله فور و تراخی. در اینچه این خیار یعنی خیار تأخیر علال فور است یا تراخی، ایشون فرماد که گولانه، دو تا گول هست، بعضی ها تراخی را گفتن، بعضی ها فوریت را گفتن. وقت تقدم در خیار قبل گذشت، اونی که صلاحیت دارد استناد بشود به آن، به کل من القولین، یعنی قول به فوریت و قول به تراخی در مطلق خیار. حالا با قطع نظر از خصوصیات موارد، چی این قبل از تأخیر از چیه، ما مستند فوریت را و مستند تراخی را گفتیم. مستند فوریت گفتم دیگه، همون آیه اوفو بالعقود هست، وفا به عقد را در هر زمانی لازم میداند، الا اون زمان چی یقین داریم که وفا واجب نیست. مثلا در قبل همون زمان اول هست، در تأخیر کجا هست؟ بعد از سه روز، اول زمان بعد از سه روز، اما زمانهای بعدی بعد از سه روز دیگه متیقن نیست. اوفو بالعقود میگوید باید وفا بشود. این مستند فوریت بود. مستند تراخی هم استصحاب بود دیگه، بگیم در زمان اول خیار ثابت هست و کذا در زمانهای بعدی. وقد عرفت چه ان الاقوا الفور، اقوا فوریت هست. گفتم با شک کنیم که آیا فسخ مقبول درست است یا نه، گفتن چه اصالت الفساد را جاری میکنیم. خب این در مطلق خیارات بود. و اما در ما نحن فیه، بگیم ممکن است در خصوص ما نحن فیه چه خیار تأخیر است بگوییم. امام علیه السلام چه فرمود؟ بعد از سه روز اگر مشتری سمن را نیاورد، فلا بیع له، بیعی برای او نیست. خب این ظاهرش چیست؟ نفی البیع رأسن، بی را رأسن و از ریشه نفی میکنه، اصلا چنده معامله انجام نگرفته. ظاهرش نفی حقیقت هست دیگه، ولی ما بر ظاهرش چه هم نکردیم. ما میگیم که این بی صحیح هست، نه چه بی حقیقتا نفی بشود. لذا نفی را بر چه چیزی زدیم؟ نفی لزوم. لا بی الفلا بی اللهو، یعنی بی لازم نیست. پس بیع لازم نیست، لازم شدنش دلیل میخواهد. بیع لازم نباشد یعنی چه؟ بیع لازم نیست یعنی همیشه خیار دارد دیگه، تا مادامی که مشتری سمن را نیاورده بای خیار دارد. ولی انسب و به نفی الحقیقه، که همون نفی بیع است، انسب به نفی حقیقت بعد از آنی که نفی صحت اراده نشده، نفی صحت اراده نشد دیگه، چون میدانیم این بی صحیح است. آنچه مناسب تر است به نفی حقیقت، نفی لزوم هست رأساً، بگویم که هیچ وقت این لازم نیست. و ان لا یعود لازمن ابدا، که هیچ وقت این لازم نشود. خب نفی لزوم رأساً، نه چه بگویم نفی لزوم در اون زمان اول، اون مناسب با نفی حقیقت نیست. آنچه مناسب با نفی حقیقت هست، نفی لزوم است به صورت دائمی، یعنی این عقد دیگه لا یعود و لازمن ابدا. کدوم عقد؟ عقدی که در اونجا سمن را مشتری نیاورده است. و تأمل خیار تأخیر بر اساس اخبار هست، اخبارم انصراف دارد به بایعی که متضرر باشد به واسطه تأخیر، بایعی که متضرر باشد و جا متضرر موضوع هست در زمان اول خیار داشته باشد ضرر جبران می شود دیگه، در زمان دوم خیار نداشته باشد این بر اساس کوتاهی خودشه. خب بعد از 3 روز در زمان اول این می توانست ضررش را جبران کند. چگونه جبران کند؟ فسخ بکند. بچه فسخ نکرده یعنی چی؟ یعنی خودش اقدام بر ضرر کرده است، یه کسی اون را ضامن نیست. پس بگویم که اخبار انصراف دارد به بایعی که به واسطه تأخیر ثمن متضرر می شود. اگر موضوع بایع متضرر باشد ها چه باید بگوییم؟ یا بایع موضوع بایع متضرر باشد چه باید بگوییم؟ فوریت را یا تراخی را؟ فوریت را، دیگه تراخی ثابت نمی شود. چرا؟ چون در زمان اول می تواند ضررش را جبران بکند.
ثم على تقدير اهمال الناس لعدم ظهوره في عموم يمكن التمسك باستصحاب هنا لان اللزوم اذا ارتفع على الامر به في زمانه فعوده يحتاج الى دليل فليس الشك هنا في موضوع مستصحب الى ما تقدم في استصحاب الخيار لان الموضوع مستفاد من النص الراجح فكيف كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قربتين اما لظهور النص و اما لاستصحاب.
حالا میفهمد بنابراین که نص مهمل باشد روایت و ظهور نداشته باشد در عموم، یه منظور از نص یعنی روایاتی که در باب خیار تأخیر هست، بگویم اینا ظهور در عموم ندارد. منظور از عموم یعنی عموم الازمنه. ظهور در عموم الازمنه داشته باشد چه چیزی ثابت میشود؟ تراخی. بگویم نه، نص و روایت که در باب خیال تأخیر وارد شده مهمل هست و ظهور ندارد فل عموم، یعنی عموم الازمنه در همه زمان ها خیار دارد، ظهوری در این ندارد تا تراخی اثبات بشود. اگر نص مهمل هم باشد و ما نتوانیم با نص تراخی را اثبات کنیم، یمکن التمسک بالاستصحاب هنا، در اینجا هم در خیار تأخیر می توانیم تمسک به استصحاب کنیم. در قبل نمی توانستیم، از خارج گفتم دیگه. چرا اینجا می توانیم؟ چرا اینجا می توانیم؟ چون در اینجا موضوع چیست؟ البای الذی لم یجع المشتری الیه بالثمن، ثمن را برای او نیاورده است. این هم در زمان اول محقق است و هم در زمانهای بعدی. یمکن التمسک بالاستصحاب هنا لان اللزوم اذا ارتفع، چون لزوم وقتی که از بی برداشته شد فی زمان، هم زمان اول باشد، عودهو یحتاج الى دلیل، برگشتنش احتیاج به چه دارد؟ دلیل دارد. بالاخره بعد از 3 روز لزوم برداشته شد. شما بیاد بگوید لزوم برمیگردد احتیاج به چه دارد؟ دلیل دارد. ببین دلیل خیلی محکم نیست، چون در خیار قبل نمست دیگه. در زمان اول برداشته شد، در زمانهای بعدی عود لزوم احتیاج به دلیل دارد. اونجا هم باید تراخی را بگوییم. یعنی این مشترک هست میان خیار تأخیر و خیار قبل، برداشته شدن لزوم و بازگشتن آن. برداشته شدن لزوم چه مسلمه در هم در خیار قبل، اون زمانی که علم به قبل پیدا می کند، و هم در خیار تأخیر چه لزوم برداشته می شود؟ بعد از 3 روز. این دلیل در هر دو صدق می کند که لزوم برداشته شده عودش احتیاج به دلیل دارد، لذا تراخی را اثبات می کند. اما اگر ما اون موضوع را بگوییم که نه، موضوع مستصحب در اینجا باقی هست در خیار تأخیر، اما در خیار قبل باقی نیست، لذا اونجا فوریت را میگوییم، ولی در خیار تأخیر تراخی را میگوییم، چون موضوع باقی هست. ولی ایسه شک هنا، شک در اینجا یعنی در خیار تأخیر در موضوع مستصحب نیست، یعنی موضوع مستصحب باقی است. نظیر ما تقدم فی استصحاب الخیار، اونجایی که خیار را استصحاب میکردیم ها، چرا استصحاب را خیار میکردیم؟ چون موضوع عوض نشده بود. هر جا موضوع عوض بشود دیگه خیار قابل استصحاب نیست. لأن الموضوع، چرا اینجا موضوع باقی است؟ چون موضوع مستفاد من النص، موضوع مستفاد من النص، از روایت استفاده میشود، فراج اون روایت را. موضوع چه شد؟ چه از نص استفاده می شود؟ البای الذی لم یجع المشتری الیه بالثمن. موضوع این است دیگه، این موضوع هم در زمان اول محققه، هم در زمانهای بعدی. در خیار تأخیر دیگه نقطه استصحاب نمه نه اثباته دیگه، تراخی را دیگه بگیم. زمان اول خیار داشت، زمانهای بعدی خیار دارد یا نه؟ استصحاب میکنیم خیار را. بگوید موضوع باید باقی باشد، میگیم باقی هست دیگه، اما در خیار قبل باقی نبود، چون در خیار قبل موضوع چه بود؟ المغبون و متضرر، بله، تضرری و ضرری که بر او پیش آمده نمیتواند تدارک کند. در زمان اول چه این پیدا کرده چه میتواند تدارک کند. و کیفکان، حالا نص مهمل باشد ما به استصحاب تمسک کنیم یا نباشد، در ما نحن فیه قول به تراخی خالی از قوت نیست. در قبل فوریت را گفتن خالی از قوت نیست، در خیار تأخیر یعن تراخی خالی از قوت نیست، یا به خاطر ظهور نص، یعنی روایاتی که در خیار تأخیر وارد شده ظهور در ایموم دارد، ایموم ازمنه، یا اگر اونها مهمل هم باشد با استصحاب می توانیم تراخی را اثبات کنیم.
مسئله تو دو طرف مبی بعد از ثلاثه کان من البای اتماعا مستفیزا بل متواترا شموس ترجیاز و یدولو علیه النبی مشهور و این کان فی کتب روایت اصحابنا غیر مستود کلو مبی انتلتا گفل قبضهی فهو من مال بایهی به اطلاقهی چما آگت الاتماعات یا ام مالو تلت فی حال الخیار ام تلت بعد اطلاقهی شما لوگانا بکانهی علی الفوله تبتل به تأخیر او بذر مشتری سمن فتلف الان فی حاضر حال.
مثلا هم باز مربوط به خیار تأخیر است. بعد از سه روز گفتیم این خیار فسخ دارد دیگه، حالا بعد از سه روز این مبی تلف بشود، بعد از سه روز و قبل القبض ها هنوز به مشتری تحویل نداده، این از بایع محسوب خواهد شد. با اینکه ملک چه کسی است این مبی؟ مشتری. ولی از چه کسی محسوب می شود؟ بایع. بر اساس هم قاعده دیگه، کل مبی تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. بر اساس اون قاعده میگوییم که تلف مبی بعد از سه روز و قبل القبض، بله، این از بایع هست اجماعا مستفیضا بلکه متواترا شما فردیات. و همون دیگه الان خودش میگوید و یدل علیه النبوی المشهور، برای اون چی در کتب روایات ما این نوشته نشده ولی مشهور از این، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. میرسیم. اون تعارض میکند دیگه با این قاعده. طرف فی زمن خیار ممن لا خیار له. اون وقت باید از مشتری حساب بشود دیگه. اون با این قاعده تعارض میکند. الان اینجا میرسیم. خب ایشون فهمد که بعد از سه روز و قبل از قبض طرف بشود از مال بایی هست. خب بعد از سه روز و قبل از قبض طرف بشود این اطلاق دارد. در حالی طرف بشود چه این خیار داشته یا در حالی طرف بشود چه خیار او باطل شده. بعد از سه روز هم دو جور است دیگه. یه وقت خیار دارد یه وقت خیارش چیه باطل شده. مثلا بنابراین چه ما قائل بشویم ما به فوریت قائل نشده، ما تراخی را گفتیم. اگر کسی قائل به فوریت خیار تأخیر بشود، این تأخیر بیاندازد. سه روز الان تمام شد، این تأخیر بیاندازد خیار خودش را تا فردا. تا فردا هم این تلف بشود. پس در چه حالی تلف شده؟ در حالی تلف شده که خیار او باطل شده است. آیا اونجا را هم شامل می شود؟ میگه بله. راسته قبل از قبض تلف بشود. چه در زمان خیار باشد؟ چه در زمان خیار؟ یا مثلا مشتری بذل کند. گفتیم دیگه آیا بذل مشتری مسکت هست یا نه؟ گفتم مسکت هست. حالا مسکت باشد بنابراین چه بذل مشتری مسکت باشد خیار او ساقط شده دیگه. ولی هنوز تحویل نداده است. مبی را تحویل نداده بعد از سه روز و این مبی دست بایه تلف شد. از بایه حساب خواهد شد. نظام فهمد این اطلاق دارد. پس اطلاق این قاعده در ما نحنفی از چه جهتی است؟ از این جهت است چه؟ قبل از قبض طرف بشود در زمان خیار طرف بشود یا نه زمان خیار هم منقضی شده از طرف بشود. در هر دو صورت از بایه خواهد شد. و اطلاق این نبوی مثل معاقد اجماعات جنها هم اطلاق دارد. یا امو شامل می شود اونجایی را که مبی طرف بشود در حال خیار یا نه مبی طرف بشود بعد از بطلان خیار. بعد از سه روز دو جور است. بعد از سه روز زمان خیار، بعد از سه روز بطلان خیار. بطلان خیار مثل چی؟ خودش می گوید کما لو گلنا قائل بشویم چه خیار تأخیر فوری است. بایه خیار را تأخیر بیندازد و بطل اون خیار به واسطه تأخیر. یا مثلا مشتری سمن را بذل کند. بذل را دیروز گفتیم دیگه. بذل یعنی چه؟
متمکن.
سمن را آورده ولی هنوز بایه اون را تحویل نگرفته. و تلفت این فی هازل ها این طرف بشود فی هازل حال، یعنی در حالی که علی این باطل شده است، خیار باطل شده است، باز هم از بایی محسوب می شود.
درک.
خیار دارد دیگه، این تلف شد. بعد از چه روز بلاواسطه تلف شد؟ در چه زمانی تلف شده؟ زمان خیار. یا قبل از بذل مشتری تلف شد، زمان خیار بود دیگه. بعد از بذل مشتری تلف شد، زمان خیار نبوده. قبل از بذل زمان خیار است، بعد از بذل دیگه زمان سقوط خیار است. خب ببینید این قاعده چه میگفت؟ هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشود از مال بایه هست. این میگفت که از جیب بایه میرود. اتا ما چند قاعده دیگر هم داریم که این با اونها تعارض میکند. یکی قاعده ملازمه بین نما و درک، الخراج به زمان، روایت نبوی، الخراج به زمان، خراج یعنی منافع، نما هر کس ضامن باشد منافع هم مال او هست، یا هر کس منافع مال اوست او ضامن هست، یعنی از جیب او می رود. در ما نحوی منافع مبی متعلق به چه کسی؟ مشتری. چرا به مشتری؟ ملک اوست دیگه، درسته دست بایه هست، ولی این مبی ملک مشتری است. منافع هم تابع عین است دیگه، عین متعلق به مشتری است، منافع هم متعلق بود. اون وقت الخراج به زمان چه میگویه؟ میگه هر کس منافع بود تعلق داشته باشد ضمانت هم متوجه است، مشتری باید ضامن باشد نه بایه. منافع چه مال بایه نیست، منافع مال مشتری است. ملازمه هست میان نما و درک، درک یعنی هم خسارت دیگه. نما متعلق به هر کسی باشد خسارت هم مربوط روز. در ما نحنفی نما متعلق به مشتری است، پس درک و خسارت هم مربوط به او خواهد بود، نه مربوط به بایه. و کل تعمبی این طرف قبل قبضی میگه بایه زامن است. الخراج به زمان میگوید مشتری زامن است. چون نما متعلق به مشتری است، نماعات مال مشتری است، که این ملازمه بین نما و درک استفاد از نص است، همون نبوی که عرض کردم دیگه، الخراج به زمان، و مستفاد از استقرا است. در همه موارد هر کس را، هر کسی که منافع متعلق به اوست او را ضامن میدانند. استقرا به واسطه هم بله چیزی که در موارد مختلف فقه دیده می شود، هر کسی را من علیه ال، اون قاعده مثلا من علیه الغمن فعلیه الغرم، من له علیه نه من له الغنم، هر کس که غنم غنیمت منافع، من له الغنم فعلیه الغرم، غرم یعنی غرامت خسارت، هر کسی غنم بر اوست به نفع اوست غرامت هم به ضرر اوست، هر کسی که نفع میبرد ضرر را هم او باید متحمل بشود. در موارد مختلفی که با استقرا ثابت شده است و قاعده ای که المجمع علیها، ببینید وقد یعارض النبوی به قاعدت الملازمه و به قاعدت المجمع علیها، با یه قاعده دیگری چه باز بر این قاعده چه هست؟ اجماع هست. این هم قاعده دوم است، چون نبوی با این تعارض دارد، این نبوی با این قاعده هم تعارض دارد، چون میگه التلف و فی زمان الخیار ممن لا خیار له، این را در احکام خیارات میخوانیم، تلف در زمان خیار از کسی حساب میشود چه خیار ندارد، یعنی دو نفر باشن، یکی ذوالخیار است یکی ذوالخیار نیست، در زمان خیار مبی تلف بشود از کسی حساب خواهد شد چه خیار ندارد، ممن لا. خب در ما نحفی من لا خیار له چه کسی است؟ مشتری خیار ندارد دیگه، خیار تأخیر مال بایه هست، مشتری چه خیار ندارد؟ اون وقت ات تلف فی زمان الخیار میگوید کسی که خیار ندارد تلف از اوست، مشتری او باید بله متوجه خسارت متوجه او بشود، تلف از او محسوب بشود، نه از بایه چه خیار دارد. پس ببینید نبوی با دو تا قاعده تعارض میکند. خب حالا برای رفع تعارض چه باید کنیم؟ فهمد نبوی اخص است از قاعده اولا، با هم یه جمله تعارض را حل کرد، فلا معارضته. نگاه کنید ببینید از چه جهت اخص نبوی؟ احسن، نبوی گفته قبل قبضی، کل مبی این طرف قبل قبضی، از جهت قبض اخص است، مربوط به اونجا است که هنوز مبی تحویل داده نشده. اما قاعده الخراج به زمان یا همون ملازمه بین نما و درک، این اعم است، چه قبل از قبض باشد چه بعد از قبض باشد، هر دو حالت را شامل می شود. خب اینجا ما طبق قاعده عام و خاص عمل می کنیم میگه، یعنی خاص را مخصص عامگران میگیم. بله ملازمه هست بین نما و درک، هر کس نما متعلق به اوست، درک هم خسارت هم متوجه او خواهد بود، الا در کجا؟ الا در اون مبیعی که تحویل داده نشده. اینجا نما متعلق به مشتری هست ولی خسارت متوجه مشتری نیست، خسارت متوجه بایی هست، پس دیگه تعارض نخواهد. بله دیگه، چون مشهور است دیگه. بله ولی اون چه پرمده فی کتب روایات اصحاب نا غیر مسطور، ولی در فتاوا بعد طبقه هم فتوا داده شده است.
معلوم تو بایی اگر تحویل بری مثلا من بی طلب اوزا بایده نیست،
خیلی هم به این راحتی هم معلوم نیست، چون با گواهد اولیه منافات دارد دیگه. میگیم ملک چه کسی است؟ ملک مشتری است، پس چرا از جیب من باید برود؟ ولذا این تعبدی است، این نبود چه ما میگفتیم نه مربوط به این نیست، چون ملک هر کس مالک باشد او ضامن است دیگه. شما گواهد فکر کندید نباید این افراد بزنید، نه امین است دیگه. بله دیگه مشتری خودش پیش او گذاشته است، به اذن او بوده است، ولی می توانست چیه تحویل الامین و لای عدوانن چی نبوده، غاصب چی نیست، امین است، ولی دا نباید زامن. یعنی طبق گواهد اولی اینجا باید بگویم بایی زامن نیست، اینجا میگویم زامن هست به خاطر این قاعده است دیگه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایی. اما قاعده دوم گفتم اخ با قاعده دوم هم تعارض دارد. قاعده دوم از طرف فی زمان الخیار ممن، اون چه میگفت؟ چه کسی ضامن هست؟ مشتری دیگه، چون من لا خیار له مشتری. اما این قاعده اول میگوید بایه ضامن هست. بگه انشاءالله این را منتظر بشوید در احکام خیار، امسال حالا خوندیم دیگه. این قاعده دوم خود عبارته عمومیت ندارد، همه خیارات را شامل نمیشود. از تلف فی زمن الخیار مربوط به سه تا خیار است، مجلس، شرط، حیوان. حتی در مجلس هم بحث بود، مجلس را شامل می شود یا نمی شود. این اولا خیار تأخیر را شامل نمی شود و بحث ما را در کدوم خیاره؟ خیار تأخیر. و کل مبی از تلف فی زمان الخیار من من لا خیاره، این بعد از قبضه، در حال که بحث ما در اینجا چیه؟ قبل از، پس این متفاوت است موردش با ما. قاعده دوم یعنی از طرف فی زمان الخیار عمومیتی نیست در آن تا همه افراد خیار را شامل بشود، از جهت افرادی عمومیت ندارد، از جهت احوالی هم عمومیت ندارد که قبل از قبض را شامل بشود. قبل از قبض را شامل بشود با اون قاعده اولی تعارض پیدا می کند دیگه. و الا جا بگویم که از تلف و فی زمن الخیار من من لا خیار له مربوط به بعد از قبضه، اون قاعده هم کل مبی این طرف قبل از قبض مربوط به قبل از قبض، اینا با هم منافاتی نخواهند داشت. لا عموم فیها، تا همه افراد را شامل شد، یعنی نه عمومیت افرادی دارد نه عمومیت احوالی دارد. و همچنین همه احوال بی حتی قبل از قبض را شامل نمی شود. برای تحقیق فیها کما سیجی در احکام خیارات اونجا خواهد آمد انشاءالله، اختصاصها این قاعده دوم اختصاص دارد به سه تا خیار: مجلس، شرط و حیوان. حتی در مجلس هم جای بحث بود، ما کون تلف بعد از اون طرف، تلف هم باید بعد از قبض باشد، در مانه فی تلف قبل از قبض. این تمام. این چه خوندیم؟ تلف بعد از سه روز بود، گفتیم از مال بایی هست. تلف در خود سه روز چطور؟ در اثنای اون سه روز تلف شد، میگه اونم از مال بایی هست. ولو تلف اون مبی در ثلاثه، مشهور این است از مال بایی هست ایزن، یعنی همطور که بعد از ثلاثه از مال بایی هست، در ثلاثه هم از مال بایی هست. از خلاف مرحوم شیخ طوسی نقل شده که اجماع علیه، چه از مال بایی هست اجماعی است. خلافاً لجماعت من القدما، مرحوم مفید و مرحوم سید و ابن زهره، اینها مدعین علیه الاجماع. برخلاف اینا چه؟ اینا اجماع را مدعین باید بگویم دیگه، سیدان چون ادعا کرده، مدعین این دوتا سید ادعا کردن علیه، بر ضمانت مشتری اجماع را ادعا کردن، اما گفتیم بایی ضامن است در سه روز. اینا ادعا اجماع کردن چه نه مشتری ضامن است. میگه اینا یه معید هم دارن، یه قاعده هم باز حرف اینا را تایید میکنن، و آن چیز قاعده زمان المالک لمالهی، هر مالکی مالش را ضامن. در ماننفی مالک چه کسی است؟ مشتری است دیگه. میگه و هو، یعنی این اجماع با قاعده زمان المالک لمالهی صحیح است، حجت بشود برای این قول، یعنی قول سیدان و مفید. اینا میگن مشتری ضامن است، نه اینکه بایه ضامن باشد. معلوم شیف آمد اجماعی چه گفتن؟ این اجماعی که ادعا کردن معارض است، چون ادعای زیادی گفتن چه نه از مال بایه هست نه از مال مشتری، بلکه موهون است. خالفت زیادی از فقها با این اجماع. اما این چه گفتید؟ مالک مالش را ضامن هست، غیر مالک چه مال را ضامن نیست. این هم عمومیت دارد ولی زا تخصیص میخورد. میگیم بله مالک مالش را ضامن هست الا در اون مبیعی چه قبل قبضهی باشد، اون از مال مالک نیست، اون از مال بایه هست. و قاعدتو مخصصتون به نبوی المذکور، بگوید آه نبوی مذکور گفتید غیر مستورم فی کتب روایات اصحابنا، میگه عیب ندارد. المنجبر من حیث صدور، به واسطه عمل مشهور صدورش بله جبران میشود. صاحب المتاع الذي
في بيته حتى يقبض المتاع ويحفظه من بيته، فإذا أخرجه من بيته
فالمبتاع والمبتاع
ضامن بحقه حتى يرد ماله إليه.
سندر استدن درسنا بآخر آسنا مضافاً إلى رواية عقبت ابن خالد. این روایت هم معید این است که نه قبل از قبض تلف بشود من مال بایهی. در مورد مردی که اشترا متاع، هم یه متاعی را خرده از مردی و اوجبه او واجب کردی، یعنی خیارات اینها مثلا اسکات شده است، اوجبه او یعنی اثبته او دیگه،
لازم
کردن است. به چه ایست لازم کردن؟ اسکات خیارات. الا انچه متا را ترک اندهو، یعنی انده اون بایه، ولم یقبضه، اون متا را قبض نکرده. گفته آتی که قدر انشالله پولش را فردا بیاورم. پس سرگل متا، از بدشانسی متا سرگت بشود. من مال من یکون، از مال چه کسی این حساب خواهد شد؟ امام فرمود من مال صاحب المتا، از مال صاحب متا. کدوم صاحب متا؟ الذی، اون صاحبی که هو فی بیتی، این متا در خانه او بوده، همون بایه دیگه، از مال بایه محسوب می شود. تا که حتی یک بزل متا، تا اون بایه متا را تحویل بدهد، اقباز بکند و یخرجهم من بیتی، از بیت خودشون را خارج بکند. وقتی چون از بیت خودش خارج نمود، یعنی فروشنده، اونجا فلمبتاع و ضامن لحقی، مشتری ضامن حق خودش است. حتی یرد ماله الیه، تا مال بایه را، مال بایه هم سمن است دیگه، به بایه رد کند. صلی الله علیه و سیدنا محمد.